بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من خير مواليه والمستشهدين بين يديه. مسئله که برای این ایام ماه مبارک رمضان در نظر گرفته شده، مسئله تعمیم حکم از موضوعات منصوص به موضوعات غیر منصوصه. برای اینکه این مسئله خودش به دقت مورد فهم قرار بگیره، نیاز هست که خود مسئله رو یک مقدار توضیح بدیم و در حول و حوش مسئله یک مقدار صحبت کنیم. به عبارت دیگر، باید ماهیت مسئله رو بشناسیم، سنخ مسئله رو بشناسیم و تفاوتش رو مسائل مشابهش بشناسیم و بدونیم که موقعیتش در علم اصول ما کجا قرار میگیره. ما وقتی که از موضوع منصوص به موضوع غیر منصوص حکم رو میخواییم تعمیم بدیم، در واقع داریم از موضوعی حرف میزنیم که حکم شرعی بهش تعلق گرفته در لسان دلیل، و اون موضوع رو خود به خود با قید منصوص و غیر منصوص به دو دسته تقسیم میکنیم. بنابراین موضوعات تقسیم میشن به موضوعات منصوص و موضوعات غیر منصوص. موضوع منصوص مثل صیام که حکمش کتب علیکم هست، منظورمون از موضوع منصوص همینه، یعنی موضوعی که در لسان دلیل خودش وجود داره، اخذ شده. موضوع غیر منصوص موضوعی است که در لسان دلیل ذکر نشده و به همین جهت حکمش رو ما به دقت نمیدونیم. اما در یک دلیلی موضوعی وجود دارد که ممکن است زمینه‌های تعدی دادن و تسری دادن حکم موجود در اون دلیل برای اون موضوع به این موضوع وجود داشته باشه، و دقیقا ما می‌خوایم از همین زمینه‌های تعدی دادن و تسری دادن صحبت کنیم. بذارید دوستان روشن‌تر عرض کنم. برای اینکه مسئله روشن‌تر بشه، من باید عرض کنم خدمتتون که ادله ما دو دسته هستن. ادله نقلی ما، دلیل نقلی که موضوعش عامه، وقتی میگیم اوفو بالعقود، العقود موضوع ماست، به وضع لفظی جمع مکسری عامه، شامل همه عقود می شود، و حکم وجوب الوفا که در این دلیل به موضوع العقود تعلق گرفته، نیازی نیست که تعمیمش بدیم به عقدهای گوناگون. چرا نیاز به تعمیم توسط من فقیه وجود ندارد؟ چون خود دلیل در لسانش حکم اوفو یعنی وجوب الوفا رو طوری متعلق کرده است به العقود که العقود با جمع مکسریش، ساختار جمع مکسریش، شامل همه عقود می شود، عمومیت دارد، دیگه تعمیم نمیخوایم بدیم. خب پس این گونه از ادله از بحث ما خارجن، چون درشون عمومیت وجود داره و نیازی به تعمیم ندارن. اما دلیل دیگری داریم که موضوعش عام نیست. موضوع دلیل عام نیست، یعنی شمول خود به خودی در لسان دلیل عائد موضوع نشده. چون شمول خود به خودی در لسان دلیل نصیب موضوع نشده، فقیه یک موضوع دیگری پیدا کرده که میخواد به وسیله یک ابزارها یا یک زمینه‌هایی حکم این موضوع غیر عام رو تعمیم بده. به عبارت دیگر اینجا تعمیم دهندگی از جانب فقیهه، ولی در عفو بالعقود عمومیت در سرشت خود دلیل اخذ شده، وجود داره. حالا برای این مورد دوم چه مثالی من میتونم خدمت شما برادران بزرگوار عرض کنم؟ شما خاطرتان هست در بحث خیارات مجموعه ای از ادله در خیار حیوان داشتیم که وقتی اونا رو کنار هم قرار میدادیم، این گزاره از اون مجموع ادله به دست می اومد که تصرف المشتری فی الحیوان المشترا، این موضوع امونه، تصرف المشتری فی الحیوان المشترا مسبط لخیار المشتری. مسبط لخیار المشتری حکمه. تصرف المشتری فی الحیوان المشترا، منظور اون قبل از ثلاثه است دیگه، فی ایام الخیار، مسبط لخیار المشتری. خب اینجا حکممون مسقطون لخیار المشتریه، موضوعمون تصرف در حیوان المشتراست. اما وفقیه، اما رو حال نگم، وفقیه به خود این دلیل در موضوعش که تصرف مشتری حیوان هست عمل میکنه. یعنی اگر شما رفتید یک حیوانی خریدید، یک حیوان زینتی، خرگوش، قناری، توتی رفتید خریدید و تا قبل از روز سوم یک تصرفی در این حیوان کردید، اون وقت دیگه خیارتون ساقط میشه، فقیه هم حکم میکنه، هیچ مشکلی هم نداره و اصلا محل بحث ما اینجا نیست. نه، محل بحث ما اینجاست که شما در یک تلویزیون، در یک لپتاپ، در یک یخچال که معیبن خریداری کردید و به لحاظ این که معیبن مبیع رو خریداری کردید، عیب پنهان داشته و شما نمیدانستید، خود به خود خیار عیب دارید درش، ولی اومدید توش تصرف کردید. حالا میخوایم ببینیم آیا حکم مسقطون للخیار از موضوع منصوص دلیل خودش، که موضوع منصوص دلیل خودش چی بود؟ التصرف في الحيوان المشترى. التصرف في الحيوان المشترى. از اون موضوع آیا عمومیت پیدا می کند و کشیده شود به چی؟ به التصرف فی المبیع المعیب. آیا به اینم تعدی پیدا میکنه، تصریح پیدا میکنه؟ به عبارت دیگر فقیه مشکلش در اینجا این نیست که مشتری حیوان خیارش بعد تصرف ساقط میشود یا نه. فقیه مشکلش اینه که تصرف در مبیع معیب مسقط خیار عیب هست یا نیست، اونو میخواد بدونه. و ما به عنوان فقیه، به عنوان فهمنده این دلیل فقهی، میخوایم حکم مسقط للخیار را از موضوعی به نام تصرف در حیوان مشترا تأمین بدیم به موضوع دیگری به نام تصرف در مبیع معیب. یا مثلا مثال دیگرمون میتونه این باشه، ادله ما میگن که المکاری، مکاری یعنی کرایه دهنده حیوان. شطور کرایه میدادن، اسب و استر قاطر کرایه میدادن، اجاره میدادن. المکاری به خاطر این که مجبور در اون حیوانی که اجاره میده، بعضی وقتا خودش هم با حیوان میرفت، یعنی مثل این بود که خودروی با سرنشین اجاره داده بودن، به خودروی با راننده اجاره داده بودن. خب ما روایاتمون میگه که المکاری، مجموعه روایاتم هست، اینم مثل همون روایات تصرف حیوان در تصرف مشتری در حیوان، المکاری لا یقصر صلاته و علیه الصوم فی السفر. یعنی مکاری نمازش کسر نمیشه و صومش هم باید بگیره. ما بعدن اومدیم این مکاری موضوع منصوص ماست، حکمش هم عدم تقصیر در صلاتشه و عدم سقوط صومشه. خب حالا ما اومدیم برخورد کردیم به یک شخص دیگری که مکاری نیست، حیوان اجاره نداده، اما شغلش با سفرش ملازم هست یا مساوق هست یا اصلا وحدت داره. برخورد کردیم به اون و ما میخوایم حکم صلاتش قصر نمیشود و صومش ساقط نمیشود را از مکاری تعمیم بدیم به این موضوع. آیا میتوانیم یا نمیتوانیم؟ اگر میتوانیم زمینه هاش چیه؟ پس دوستان روشن شد که ما وقتی میگیم تعمیم حکم از موضوع منصوص به موضوعات غیر منصوص، در واقع داریم از چی حرف میزنیم؟ معلوم شد که از چه چیزی حرف میزنیم و از چه چیزی حرف نمیزنیم. از شمول دلیلی که عموم لفظی دارد، عموم وضعی دارد، مثل العقود نسبت به انواع اقسام عقدها حرف نمیزنیم، یعنی نیازی نداریم که از اون حرف بزنیم. بلکه از شمول حکم از موضوعی که عام نیست به موضوعات دیگر داریم حرف میزنیم. یا اگرم کسی خواست بگه ما از شمول دلیل در موضوع عامم حرف میزنیم، اوفو رو میخواییم به غیر عقود تعمیم بدیم، مثلا اوفو رو میخواییم از عقود به شروط تعمیم بدیم، اینم میشه محل بحث ما، اینم میشه. پس دقت کنیم که ما دقیقاً از چه چیزی گفتگو میکنیم و از چه چیزهایی گفتگو نمیکنیم. حالا اگر یه نمودار برای خودتون درست کنید، میتونید مقسم نمودار رو قرار بدید موضوعات و موضوعات رو به دو قسم تقسیم کنید، موضوعات منصوص، یعنی مقسم رو قرار بدید موضوع احکام شرعی، تقسیمش کنیم به موضوعات منصوص در ادله نقلی و موضوعات غیر منصوص. حالا موضوعات منصوص که ما کاری باهاش نداریم، موضوع منصوصه و که باشم موجوده، اگر شما دلالت دلیل و صدور دلیل و جهت صدور دلیل رو قبول دارید، مشکل تعارض یا مشکلات دیگه در فقهش ندارید، میتونید فتوا بدید. اما در موضوع غیر منصوص دقیقا بحث داریم. حالا موضوع غیر منصوص رو، یعنی موضوعی که دلیل خاص از کتاب و سنت ندارد، یعنی دلیلی که رو خودش اومده باشه، رو خود این موضوع، میگیم دلیل خاص هم منظورمون اینه، مثل مثال هایی که عرض کردم، مثلا شما برای من شغل و سفر دلیل خاصی که مربوط به من شغل و سفر باشه، من شغله از سفر ندارید. میخواید از احکامی که به المکاری تعلق گرفته استفاده کنید، احکام را از المکاری تعمیم بدید به من شغله السفر، یا در تصرف مشتری در مبیع معیب دلیل نقلی ندارید، میخواید از ادله سقوط خیار مشتری حیوان استفاده کنید، یعنی دلیل خاص برای خود این التصرف ندارید، دلیل خاص برای خود من شغله از سفر ندارید. خب نمودارمون رو ادامه میدیم. مقسم رو قرار داریم موضوع منصوص، ببخشید، موضوع احکام شرعی، یه قسمش رو گفتیم منصوص که کاری بهش نداریم، یه قسمش رو گفتیم غیر منصوص، یعنی موضوعی که دلیل خاص از کتاب سنت ندارد. حالا این موضوعی که دلیل خاص از کتاب سنت ندارد رو میخواییم تقسیمش کنیم به دو قسم، یا تحت عمومات و اطلاقات قرار میگیرد یا تحت عمومات و اطلاقات قرار نمیگیرد. اگر تحت عمومات و اطلاقات بشه قرارش داد، یعنی ما دلیل خاص براش نداریم. عرض کردیم قسم دوم از موضوعات اینجوری تعریف کنیم، دلیل خاص از کتاب و سنت نداره ولی ممکنه دلیل عام داشته باشه. حالا عرض خواهم کرد، ممکنه دلیل عام داشته باشه. اگر دلیل عام داشته باشه بازم از بحث ما خارجه. اینم چیز دیگری است که از بحث ما خارجه، موضوع غیر منصوصی که دلیل خاص از کتاب و سنت ندارد ولی میشه در تحت عمومات قرار داد. مثل چی؟ عرض میکنم مثل عقد مضاربه، عقد قراض. عقد مضاربه یا عقد قراض عقدیه که در زمان خلیفه دوم، یعنی تا زمان خلیفه دوم، در قرآن و سنت پیامبر دلیل خاص نداشته. در زمان خلیفه دوم یک اتفاقی افتاد که این عقد رو ترویجش کردن. به عبارت روشن‌تر، چون این عقدی در تجارت‌های مسلمانان قبل از زمان پیامبر وجود داشت، چون این عقدی وجود داشت، این کار رو انجام می‌دادن. اما در سنت پیامبر یا در قرآن کریم دلیل خاصی که تایید کند که المضاربه مشروعتون، عفو بالمضاربه، حل الله المضاربه، حل الله القراض، چون این دلیل نداشتیم. تا اینکه در زمان خلیفه دوم یه اتفاقی افتاد، برای اینکه اون اتفاق رو توجیه کنن، جفت و جور کنن، اومدن و از عقد قراض استفاده کردن، یعنی از عقد قراض جاهلی مسکوت نهاده شده در شریعت پیامبر استفاده کردن. اون اتفاق هم این بود که دوتا آقازاده راندخور، یعنی فرزندان خلیفه دوم عبیدالله و عبدالله ابن عمر، داشتن از یک سفر جنگی برمیگشتن و در راه بازگشت که ظاهرا اومده بودن تو مرزهای ایران با ایرانیا بجنگن، در راه بازگشت مهمان ابو موسی اشعری شدن. ابو موسی اشعری امیر بصره بود و ابو موسی اشعری اون چیزی که در متن روایت آورده مالک در الموطا اینه، میگه که ابو موسی اشعری به اینا گفت که من، یعنی میخواست در نسبت به مهماناش دیگه خیلی احسان کاملی انجام بده، اکرام کاملی انجام بده، گفت ای کاش من میتونستم برای شما یک کاری بکنم که یه نفع مادی به شما برسونه، لو عقد رو لکما علا عمر
انفعکما بهی لفعلتو. اونا هم گفتن که بلا میشه و اینا. نهایتا گفتش که پیشنهادش این شد بهشون، گفت یک مقداری از مال الله یعنی مال بیت المال در نزد من هست که من باید اینو بفرستم مدینه پیش پدرتان عمر و شما بیاید اینو مال رو از من در عراق تحویل بگیرید، ببرید تو بازار عراق اون مالو بفروشید، یک متاعی که در بازار مدینه مشتریای زیادی دارد اینجا بخرید ببرید اونجا. مثلا اگر 1000 دینار پول بوده، این 1000 دینار پول رو من اینجا به شما میدم، برید تو بازار عراق یه چیزی بخرید که در مدینه به درد بخوره، مثلا انگور بخرید، شیره بخرید که در مدینه به درد بخوره، بعد اینو ببرید در مدینه شیره رو بفروشید به 2000 دینار، اون وقت 1000 دینار سود میکنید. اونی هم که مال بیت المال بوده 1000 دینار بوده، 1000 دینارش رو بدید به بیت المال پدرتون، 1000 دینار دیگر رو بگیرید. خب اینا همین کارو کردن و اومدن وارد بر پدرشون که شدن در مدینه، ابتدا متاع و فروختن و رفتن پیش پدرشون گفتن که بله امیر بصره به ما 1000 تومان 1000 دینار مال الله داده و این 1000 دینار رو بود به شما الان تحویل بدیم. عمر تفسیر داستان رو پرسید و نپسندید، جست عدالت طلبانش گل کرد. دقیقا اشکالی که کرد این بود، گفت شما چون فرزندان امیرالمؤمنین هستید یعنی آقازاده هستید، برای شما این کار کرده یا اینکه همه سربازان رو ابو موسی حاضر براشون این کارو بکنه؟ اونا گفتن نه، برای همه سربازا این کارو نمیکنه. گفتم خب پس یالا هم سرمایه رو هم سود رو رد کنید بیاد همش مال بیت الماله. عبدالله ساکت بود. عبدالله اعتراض کرد، گفت آقا یعنی چی؟ اگر این شیره ها توی راه دزد میزد میبرد، ما ضامن بودیم یا نبودیم؟ گفت بله ضامن بودید. گفت خب اگه ضامن بودیم پس سودش هم مال ماست. عمر زیر بار نرفت، منطقی دیگه جواب نداد، گفت ادیاح، یعنی یالا دوتاتون پولو تحویل بدید. عبدالله ساکت بود. عبدالله هی جر و بحث میکرد با عمر و اینجا داره که یکی از جلسا عمر گفت که یا امیرالمومنین لو جرت و قرازن، کاش که اینو قراز کنیم. قراز کنیم یعنی بگیم این عقد مضاربه بوده. به عبارت دیگر ابو موسی اشعری به عنوان نماینده شمای عمر سرمایه داده و دوتا پسر شما کار کردن رو اون سرمایه، حالا که کار کردن سودشو به سویه تقسیم کنیم، نصف سود رو ازشون بگیرید نصف سود رو بهشون بدید. عمرم دید که خوبه، پیشنهاد بدی نیست، هم رانت آقازاده ها تامینه و هم جست دولت طلبانی خلیفه محفوظه. این بود که عمر بهشون قبول کرد و از اونجا مالک در آورده هم میگه که عقد قراض که یک عقد جاهلی مسکوت مانده در شریعت بود وارد چی شد؟ وارد دوباره شریعت اهل سنت شد. خب حالا ما میخوایم ببینیم این اصلا عقد چجوری وارد شده. کلمه قراض خودش تا زمان خلیفه دوم ها، بعدن ما در زمان روایات ما دلیل داریم براش، اونو کار نداریم. در زمان خلیفه دوم که خلیفه داشت این کارو میکرد، عقد قراض یک عقد مسکوتی بود، عقد مضاربه یک عقد مسکوتی بود، به عبارت دیگر یک موضوع غیر منصوص بود. اما خلیفه و اطرافیانش جلسایش اومدن گفتن ما عقد قراض رو، درسته که برای خودش دلیلی به نام اهل الله القراض نداریم، ولی دلیل دیگری داریم به نام اوفو بالعقود که العقودش با وضع لفظی خودش شامل عقد قراض هم می شود. اگر مشکلات دیگه نداشته باشه، قراری نباشه، صفحی نباشه، اشکالات دیگه معاملات رو نداشته باشه یک عقد قراض، موضوع رو میشه در تحت عموم العقود قرار داد و ازش استفاده کرد. این بود که ربط بحث به ما اینه که ما دنبال یک موضوعی میگردیم که دلیل خاصی مثل اهل الله القراض، اهل الله المضاربه براش نداشته باشیم، ولی ادله عام شاملش بشن. اینم از بحث ما خارجه، اینم ما نیاز به تعمیمش نداریم. ما دنبال دلیلی میگردیم که بی سرپناه باشه. ببخشید، دنبال موضوعی میگردیم که بی سرپناه باشه، یعنی نه حکم به وسیله دلیل خاص، نه حکم به وسیله ادله عام شامل حالش نشده باشه، شده باشه یک موضوع بلا حکم، نه موضوعی است که حکم خاص دارد، مثل قراض میبینید، نه موضوعی قراض در قرن اول اسلامی ها در سال 20 هجری، 25 هجری، 30 هجری، در اون زمان، حالا بعدن در روایات ما دلیل داریم براش، قراض در اون زمان اینجوری بوده، دلیلی از ادله خاص که بگفته باشد احل الله القراض نداشتیم، دلیلی از ادله عام ولی براش داشتیم، عفو بالعقود، قراض هم عقده. خب این مسئله ماست. به عبارت دیگر معلوم شد که ما برای حکم شرعی در دو موضوع کاری نداریم، بحثی نداریم، حکم شرعی در موضوعی که خودش دلیل خاص داره، مثل تصرف مشتری حیوان در حیوان قبل از ثلاثه، دلیل خاص داره. دوم، موضوعی که دلیل خاص ندارد، مثل قراض در زمان خلافت خلیفه دوم، قراض در زمان خلافت خلیفه دوم دلیل خاص نداشته، اما دلیل عام اوفو بالعقود می گرفتتش، شاملش می شده. خب حالا بیایم این دوتا رو ما از بحثمون خارج کردیم، پس ما با چی کار داریم؟ ما با موضوعی مثل تصرف المشتری فی المبیع المعیب کار داریم که آیا مسقطن لخیار العیب یا غیر مسقطن لخیار العیب، ما راجع به این کار داریم، اینو باش کار داریم، ما میخواییم بینیم آیا حکم دلیل خاصی که مربوط به موضوع خاص تصرف مشتری حیوان در حیوان است شاملش میشه یا نمیشه. اما دو نکته دوستان، ما دو بحث داریم که در اصول که به این بحث ما بسیار شبیه، به عبارت دیگر نه فقط شبیه بلکه از مصادیق بحث ماست، بلکه از مصادیق بحث ماست. اون دوتا بحث اصولی چیه؟ اون دوتا بحث اصولی، یکیش بحث قیاس منصوص العله است. قیاس منصوص العله مثل این که شما در لسان دلیلتون این به کار رفته، الخمر حرامون لاسکاره، الخمر حرامون لانه مسکران، فرض کنیم دلیلمون اینه، خب اینجا حرمت حکممونه، الخمر موضوعمونه، ولی ما میخوایم به موضوع دیگری که منصوص نیست، مثل فقاع، مثل زبیب، مثل مسکرهای دیگر، مسکرهای صنعتی جدید، حکم حرمت رو تعمیم بدیم. و این کارو کردیم. چطور تونستیم این کارو بکنیم؟ ابزارمون چی بوده؟ علت منصوص. آقایون اومدن فرمودن علت منصوص دلیل خاص رو تبدیل میکنه به دلیل عام. متفاهم عرفی هم میگن ازش اینه.